بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 23 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
و علی آلهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که بنابراین که حدیث رفع عموم آثار رو برمی‌داره، مراد آثاری هست که مقید به عناوین مذکور در حدیث وجودن یا عدمن هست، یا اختصاص داره به آثاری که برای افعال لا به شرط از تقید به عناوین مذکور در حدیث وجودن و عدمن اخذ شده. ما عرض کردیم که این بحث رو به این شکل یه مقدار ابهام داره، ما یه بحث در مقام ثبوت باید بکنیم، یه بحث در مقام اثبات. حالا قبل از اون این مطلب رو عرض کردیم که این بحث شبیهش و مبنای ما که حدیث رفع رو مربوط به مؤاخذه و کفاره و اینجور چیزها قائل هستیم، اون هم میاد. صحبت سر این هست که کفاره‌ای که بر فعل لا به شرط از عناوین مذکوره جعل شده مربوط به اونه، یا اونی که به شرط شیء هست یا به شرط لا هست، این همون رو تو اون بحث هم میاد. ما میگفتیم که این بحث یک در مقام ثبوت باید مطرح بشه و یکی در مقام اثبات. اما در مقام ثبوت این که ما میگیم آثاری که مترتب هست بر فعل، مراد ترتب بالفعل که نیست، مترتب یعنی مقتضی ترتبش وجود داره. خب آثاری که مقتضی ترتبش فقط در ظرف عدم این عناوین هست، اینکه در ظرف وجود این عناوین حکم جعل نشده، اون از باب سالمون به انتفاع موضوع اصلا مقتضی نداشته برای جعل که ما بگیم اینجا رفعی صورت گرفته، پس ناظر به اونها نیست. اما آثاری که مقتضی جعلش هم با وجود این عناوین هم با عدم وجود عناوین بوده، یا مقتضی جعلش فقط در ظرف وجود این عناوین بوده، این رو باید بحث کرد. خب اون صورت اولی که در هر دو صورت، هم در صورت وجود این عناوین و هم در ظرف عدم این عناوین وجود داشته، خب بحثی درش نیست. حالا مثلا ما تو نسیان این رو پیاده میکنیم، بعضی آثار ممکنه مترتب بر فعل باشه، چه با نسیان انجام بشه چه بدون نسیان. مثلا فرض کنید طهارت حدثیه در نماز، این طهارت حدثیه مطلقا اقتضای بطلان را داره. آیا این حدیث رفع میگه که طهارت حدثیه اگر نسیانن واقع شد این باعث ابطال نماز نمیشه؟ یه جور این که اون اقتضای حکم اختصاص داره به صورت وجود نسیان، مثل سجده سهو که در صورت نسیان سجده سهو واجب میشه. آیا حدیث رفع ناظر به این حکم هست یا ناظر به این حکم نیست؟ خب اشکالی مطرح شده در مورد اینکه حدیث رفع احکامی رو که اختصاص به نسیان داره مقتضیش اون احکام رو شامل نمیشه. گفتن اگر نسیان مقتضی ثبوت تکلیف باشه، نسیان نمیتواند مقتضی عدم ثبوت تکلیف هم باشه، هم مقتضی ثبوت تکلیف باشه هم مقتضی عدم ثبوت تکلیف. و ظاهره حدیث رفع این هست که نسیان مقتضی عدم ثبوت و رفع است، یک شی هم مقتضی تحقق تکلیف باشه هم مقتضی رفع تکلیف، این معقول نیست. مرحوم آقای داماد این رو اینجوری پاسخ دادن، گفتن که رفع تکلیف به اقتضاء نسیان نیست، نسیان مقتضی رفع نیست، بلکه سلام علیکم تسهیل مقتضی رفع است، تسهیل مقتضی رفع. این مقدار بیان با این ایشون گفتن که اینجور نیست که نسیان مقتضیه، نسیان فقط مقتضی جعل تکلیف است، اما وضع تکلیف به اقتضاء نسیان نیست، به اقتضاء مصلحت تسهیله.
اشکال تو موضوع هم میاد، یه لازم مقتضی باشه، اگه چیزی موضوع تکلیفه باشه همین چیز موضوع عدمش باشه، لازم نیست مقتضی باشه.
نه حالا کلمه مقتضی خیلی ما چیز نداریم، مقتضی یعنی مقتضی در مورد مانع و شرط و اینجور چیزا خیلی مورد ما نیست، یعنی اینکه یک شیء سبب بشود، سبب بشود هم برای وجود شیء و هم سبب بشود برای عدم شیء، نمیشود. کلمه مقتضی که میخوایم بگیم مراد ما اون معنای دقیق فلسفی اینها نیست، سببیت شیء برای دو امر متناقض معقول نیست. مرحوم آقای داماد میگه که سبب برای جعل تکلیف نسیانه علل فرض، ولی سبب برای رفع تکلیف نسیان نیست، مصلحت تسهیله. بنابراین چی؟ حالا نسیان مناسب هست، یعنی نسیان تناسب داره با اینکه شارع در ظرف نسیان اون عرض کنم خدمت شما مصلحت تسخیص رو اعمال کنم، اینجوری فهمیدم. ولی به نظر مثل این مقدار بیان مطلب درست نیست. یه نکته که آقای صدر اینجا اشاره می‌فرمایند که مراد از سببیت و اقتضا و امثال اینها در اینجا اقتضاء تکوینی فاعلی خود به خودی که نیست، مراد از اقتضا این هست که این عنوان ها باعث می شوند که فعل، این عنوانی که بر فعل منطبق هست، فعل رو زی مصلحت می کنه، فعل رو زی مصلحت می کنه. بحث اینه که این عنوان آیا فعل رو مصلحت ایجابی درش ایجاد می کنه یا مصلحت ترخیصی درش ایجاد می کنه، که بگیم هر دو مصلحت ایجاد می کنه این معقول نیست. به هر حال این نسیان سبب می شود که مصلحت ترخیصی درش ایجاد بشه، ولو به جهت تسهیل، ولو به توصیت تسهیل. بالاخره این فعلی که می خواد از عبد سر بزنه، این فعل مصلحت واجب شدن رو داره یا مصلحت واجب نشدن رو داره؟ کدوم رو داره؟ که نمیشه مصلحت هر دو رو داشته باشه. خود آقای صدر اینجوری جواب میدن، میگن چه مانعی داره از یه جهت مصلحت واجب شدن داشته باشه، از یه جهت مصلحت واجب نشدن داشته باشه. شارع مقدس کسر و انکسار کرده، اون مصلحت واجب نشدن رو به جهت کسر و انکسار ترجیح داده و اون حکم رو رفع کرده. ولی این پاسخ آقای سعد به نظر میرسه درست نیست. این که ما میگیم که عنوان سبب فعل هست، یعنی مجموع کسر و انکساراتی که این عنوان هست. یعنی ببینید مثلا خمر آیه قرآن تصریح میکنه، خمر هم اسم داره هم نفع داره، و اسم هما اکبر من نفع هما. بنابراین شما نمیتوانید بگید خمر مصلحت جواز درش وجود داره. مراد از مصلحت جواز مصلحتی هست که جواز رو بتواند به دنبال خودش بیاورد، اما مصلحت جوازی که مزاحم هست با مفسده اقوا، اون که مطلب صحیح نیست. ما تو جلسه قبل اینجوری توضیح میدادیم، ما میگفتیم که این که ما میگیم نسیان، نسیان باعث می شود که این فعل به نحو کلی مصلحت واجب شدن داشته باشه، ولی این فعلی که از امت محمد میخواد سر بزنه با این قید، این فعلی که میخواد از امت محمد سر بزنه به خاطر نکته‌ای که در امت محمد وجود داره، این رفع شده. یعنی فعل علی وجه الاطلاق که رفع نشده، فعل صادر از امت محمد رفع شده. مصلحت ایجابی در فعل علی وجه الاطلاق بدون در نظر گرفتن که این فعل از امت محمد صادر می شود یا نمی شود، مصلحت رفع در فعل صادر بر امت محمده و هیچ منافاتی نداره. یک فعل از این جهتی که یک فعل مطلق هست مصلحت ایجابی داشته باشه، ولی در خصوص یک فرد، یک مورد خاصش، این فعل یک مفسده وجود داشته باشه یا مصلحت اقوایی برای رفع وجود داشته باشه که اون مصلحتی که در افراد دیگر، در امتهای دیگر تأثیر میگذارد و ایجاب رو به دنبال میآورد، در اینجا این تأثیر رو نگذاشته باشه. و این هست یه نکته. نکته
اون بحث مصلحتی که در تکلیف هست، در فرض هست، نسیان اون مصلحتی که
بله،
اون مصلحت بالاخره یک مصلحت مطلق، یعنی یک مصلحت انحلالی، یعنی همه افراد ولو امت پیامبر هم شامله.
بله، امت پیامبر هم شامل میشه، ولی از این جهتی که یکی از انسان هاست.
خب شامل
ممکن، بله ممکنه این انسان از این جهت که انسانی هست یک شیء مصلحت داشته باشه، از این جهتی که از امت محمد هست این مصلحت با یک مفسده معارض هست. ما بیشتر از این هم از دلیل نمیخواییم استظهار اقتضا کنیم. ما میخواییم بگیم که آن چیزی که اگر شخص از امت پیغمبر نبود برش وضع میشد، حالا که از امت پیغمبر هست برش وضع شده،
فرض اینه که
رفع شده،
اختصاص داره به امت محمد.
چی؟
فرض اینه که ما داریم میگیم اختصاص
داره. نه نه، اختصاص به امت محمد نمیگیم. ما میگیم فرض کنید ما میگیم همین مثلا سجده سهو
قبلا هم بوده،
سجده سهو مثلا قبلا هم بوده، یه چیزی اگر این شکلی تصویر بکنیم، اگر اینجوری تصویر بکنیم که ممکنه این اثر اثری هست که فقط بر امت محمد نیست، اثر عامه، اون اثر عامی که وجود داره، ولو اثر اختصاص داره به خصوص صورت نسیان. فرض کنید ما در مورد نسیان در امتهای سابق کفاره جعل می شد، میگیم این کفارهی که در صورت نسیان جعل شده است از امت محمد برداشته شد. شأن نزول آیات که این روایات ناظره به اونها هم همین هست دیگه، میگه بر امتهای سابق در ظرف نسیان در ظرف یک مکافاتهای جعل کرده. این مکافاتهایی که این مکافات اختصاص به صورت نسیان هم ممکن داشته باشه، مکافات مختص به صورت نسیانی که در امتهای قبلی وجود داره، این مکافات برداشته شده باشه و هیچ مانعی نداره. این یک بیانی که دیروز عرض کردم. امروز حالا یه بیان اضافه میخوام عرض بکنم، اون اینه که اصلا که حالا دیگه احتیاج نداشته باشه، این بیان دومی مقدار عام‌تره، یه صورتهایی رو شامل میشه که این صورت قبلی هم شامل نمیشه. اون اینه که ما این که میگیم مقتضی تکلیف فقط در صورت وجود این عناوین مثل نسیان وجود داره، آیا حتما باید این مقتضی به جهت این عنوانها ایجاد شده باشه، این عنوانها این مقتضی رو ایجاد کرده باشه؟ نه، ممکنه این مقتضی به جهت یک شیئی که ملازم با نسیان هست، ملازم با نسیان یه نکته وجود داره، این نکته منشأ بشه که یک حکم شاق یا حکم کفاری در خصوص صورت نسیان ایجاد بشه. بحثم بحث استظهاری نیست که شما بگید خلاف ظاهره، بحث ثبوتیه. اگه بحث اثباتی بود بگید که این ظاهر دلیلی که حکمی رو بر موضوع بار میکند این هست که این موضوع این حکم رو آفریده است. بحث این نیست، بحث اینه که اون اثری که ثبوتن اختصاص دارد به صورت نسیان، حالا به اقتضای نسیان بوده است یا به اقتضای یک عنوان ملازم با نسیان بوده است، اون توش چیزی از توش استفاده نمیشه. پس بنابراین ممکنه این اقتضای اختصاص این اثر بر صورت نسیان فقط بر امت محمد هم باشه. اون مطلبی که تو تقریبی دیروز میگفتیم که این یک اثر عام ممکنه باشه که این اثر عام در مورد امت پیامبر با به جهت مصلحت منت خداوند بر امت پیغمبر و لطف خاصی که به امت پیغمبر داره اون رو رفع کردش. نه، از این جهت نمیگیم، میگیم اون اثر مختصه به صورت نسیانی که به اقتضای شیء دیگری باشد، این نسیان باعث میشود که این اقتضا رو شارع مرتفع کرده باشد.
ظرف هم باشه
کافیه، همین
که نسیان ظرف حکمی بود
ولی مختزی حکمی، نه ظرف اختزایی، نه ظرف بالفعل که نمیخوایم بگیم. ببینید ظرف بالفعل که مراد نیست، بحث اینه که اگر شارع رفع نکرده بود این حکم باید ثابت میبود. درسته، این حکم ثابت میبود، چه چیزی ملاکدار بودن این حکم رو برای ثبوت ایجاد کرده بود؟ خود اون عنوان ایجاد کرده بود مثلا نسیان، یا عنوان ملازم با نسیان درست کرده بود؟ ما میگیم لازم نیست خود عنوان نسیان درست کرده باشه تا این اشکال رو مطرح کنید که بالاخره نسیان اقتضاء ثبوت و تکلیف رو داره یا اقتضاء رفع و تکلیف رو داره. نمیشه که اقتضاء هر دو رو داشته باشه، اشکال این بود دیگه. ما میگیم
من حالا اشکال خیلی متوجه نشدم شد. نه، منظور اینه که بعد از این که ما فرض گرفتیم رفت ناظره به اون هست، حالا میخوام چجور جمع بکنیم؟
نه جمع نمیخوایم بکنیم.
نه یعنی بگیم چجور امکان.
نه اصلا رفت یعنی چی؟ رفت یعنی یه تکلیفی که اگر رفت نبود این تکلیف موجود بود.
درسته.
پس بنابراین باید مقتضی داشته باشه دیگه تا موجود باشه لولا رفت.
درسته.
اگه مقتضی نداشته باشه که رفت معنی نداره. این مقتضیش که موجود هست، این مقتضی از کجا ایجاد شده؟ اگر ما میگیم این مقتضی نسیان این مقتضی رو ایجاد کرده، حالا کلمه مقتضی که میخوام بگم خیلی به کلمه مقتضی خورد نشید، این شأنیت برای ثبوت تکلیف معلول نسیان است. اگر معلول نسیان است نمیتواند رفع هم معلول نسیان باشد. دو تا امر متناقض نمیتوانند معلول یک شی باشن. اصلا اشکال اینه دیگه. آقای داماد میفرمودن که نه، رفع معلول نسیان نیست، رفع معلول مصلحت تحصیل است و اون بحثا که عرض کردیم. اشکال آقای صدر که اینجا معلولیت تکوینی فاعلی نیست، معلولیت این اثرگذاری در متصف شدن فعل به عنوان ذی‌مصلحت. بالاخره این فعل صادر شده، یعنی مثلا صدور سجده سهو، این مصلحت دارد یا مصلحت ندارد؟ مفسده دارد. اگر مصلحت دارد باید واجب باشد، اگر مصلحت ندارد باید واجب نباشد. هر دوش که با هم دیگه قابل جمع نیست، اون اشکال قابل اشکالشون چیز نمیشه. درست.
اگر امتنان بگیم
این مصلحت امتنان، مصلحت امتنان هم به خاطر این عنوان مصلحت امتنان رو میآورد.
باز در فعل مصلحت رو
در مصلحت در فعل ایجاد میکنن. پس این است که این مصلحت امتنان معلول اون چیزه، یعنی
مصلحت امتنان لازم نیست که اینا مصلحت امتنان رو بیاره. شعاره میخواد امتنانی بذاری، یه موضوعاتی رو قرار میده برای اینکه امتنان رو در اونجا ایجاد بکنه.
امتنان باید او ترجیح بلا مرجح که صحیح نیست که شعاره عشقی امتنان.
نه، برخی موارد که مصلحت فعل درش مصلحت قویی نیست،
مصلحت امتنان هم درش وجود داره.
مسلحت امتناع هم درش وجود داره.
خب بس اینی که
ما مسلحت امتناع رو تقویت کنیم.
خب صحبت فلسفه همینه. پس بنابراین این عنوان فعل سبب شده است که مصلحت امتناع وجود داشته باشد. بس سر همین است. بالاخره مصلحت وجوب وجود داره یا مصلحت امتناع وجود داره؟
هر دو.
خب آقای سعدی جواب میداد که هر دو وجود داره. هر دو وجود داره. ما عرض میکردیم اگر هر دو وجود داره معناش اینه که این مصلحت‌ها کسر و انکسار کردن. یعنی لولا رفع اشاره هم این مصلحت مزاحمه با یک ملاک دیگه ای هست و بنابراین اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما شی مقتضی برای وجوب درش وجود داشته باشه. اینجوری. خب حالا عرض من این بود که یه موقعی حالا مگر شما کلام آقای سعد رو اینجوری توجیه کنید، بگید بحث سر این نیست که ما اینجوری میخوایم بگیم، میگیم آن چیزی که درش به غیر جهت امتنان، به غیر جهت، جمع بین کلام آقای سعد و آقای داماد کنیم، بگیم که یک شیئی که درش لولا جهت امتنان مصلحت وجوبیه وجود داشته است. شارع میگه من مصلحت امتنان را، من که نگاه کردم دیدم مصلحت امتنان بر اون مصلحت ذاتیهی که اقتضاء وجوب رو داره بر اون میشربت. بحث استظهار نیست. ما اینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم رفع یعنی چی؟ رفع یعنی اگر رفع و مصلحتش نبود، شما مصلحت امتنان رو با رفع با همدیگه در نظر بگیرید، یعنی اگر این جهت امتنانی در فعل نبود، این که این فعل یه ویژگی داره که اقتضا میکنه او رو مورد منت شاره در موردش جلب کنه، اگر این نبود اقتضای وجوب وجود داشت، اقتضای وجود وجود داشت. حالا این امتنان چون برش عارض شده، این باعث میشه که شارع این اقتضا رو ملاحظه کنه و مصلحت رو مرتفع کنه. این به این بیانم بیان بکنه اشکالی نداره. حالا من عرضم این بود که اصلا این که شما میگید حتما این مصلحت، مصلحت وجود باید ناشی از خود عنوان نسیان باشه، اینو مفروغ نگیرید، بگید در ظرف نسیان یک مصلحتی در شی وجود دارد ولو به جهت یک عنوان دیگر، یک عنوان میگه اون عنوان دیگر، عنوان دیگری که فقط در نسیان وجود داره، عنوانی که مساوی با نسیان هست، این عنوان ملازم مصلحت ایجابی ایجاد کرده است، ولی این مصلحت ایجابی با مصلحت ترخیصی که در خود نسیان وجود دارد با همدیگه تضاهم کردن. شارع در مقام تضاهم مصلحتی که در عنوان نسیان هست باز مصلحت اون عنوان مزاحم ترجیح داده. خب بنابراین از جهت ثبوتی، حالا یا به این بیانی که از مجموع فرمایش آقای صدر و آقای داماد اینها
اگر که ما دقیقاً بگیم که از الان حالت نسیان از یک حیثی اقتضای مصلحت وجوبی رو داره و از یک حیث دیگری اقتضای ترخیص رو داره،
درست،
و شارع مقدس دو تا حیثیت رو دیده و حیثیت ترخیص رو ترجیح داده و حیثیت اقتضای وجوب. خب این اشکالش چیه؟
اشکال قضیه این هست که این که شما میگید که مقتضی وجود دارد، مراد از مقتضی وجود دارد مقتضی بلا مزاحمه یا مقتضی که مزاحم هم هست؟ یعنی مثلا فرض کن شراب، شراب هم درش از یک جنبه خوب هست، اسمهما نفعهما داره، از یک جنبه اسم و ما داره. آیا اینکه شارع مقدس مثلا شراب رو شراب فرض کنید، بعضی چیزها هست از یه جهت، مثلا یه دارویی که شما دارید میخورید، این دارو از یه جهت به بدنتون ضرر ایجاد میکنه، از یه جهت نفع ایجاد میکنه، شما نفع رو مقدم میدارید، نفع رو مقدم میدارید. این که نفع رو مقدم میدارید، این باعث میشود که عرض کنم خدمت شما، بگید که هم مصلحت وجوب هست هم مصلحت حرمته، یا مراد یک مصلحت عرض کنم بلا مزاحم. این مقتضی که میخوایم بگیم نفیان مقتضی وجوب هست، یعنی ملاک وجوبی درش هست، ملاکی که میتواند وجوب رو ایجاد کنه.
لولا اون مصلحت ترکیست.
حالا من در این عرف اشکال بود، در پاسخی که این انقلتی که به کلام آقای سعد میکردیم، توجیهی که میخواستم بکنم این بود که مصلحت بعضی چیزا هست مربوط به مصلحت تسهیلیه است. مصلحت تسهیلیه او رو نباید در نظر بگیرید، مصلحت رفعی که مربوط تسهیل و امثال اینا هست که تلفیقی میکردیم از کلام آقای داماد و کلام آقای صدر. ما میگفتیم این یه فعل ممکنه جنبه های مختلف داره، ولی بعضی جنبه هاش به جنبه های تسهیل و امتنان و اینها مربوط هست، اینها نباید در نظر گرفت. شارع مقدس میگه اگر این مصلحت تسهیل نبود، این مصلحتی که اقتضا میکرد که من شارع امتنان بر امت محمد قرار بدم نبود، لولا جهت مصلحت امتنان و مصلحت تسهیل در شی مصلحت برای وجوب وجود داشت. من مصلحت امتنان رو ترجیح دادم، یعنی ترجیح دادم که مصلحت امتنان قوی تر از مصلحت ایجاب وجود داره، بنابراین حکم بر طبق مصلحت امتنان جعل شده، یعنی رفع شده، رفع و تکلیف اینجا تحقق پیدا کرده باشه. این مانعی نداره که اینجوری ما عبارت رو معنا کنیم.
بیان آخر شما که فرمود اگر به این بیان برنگرده، باز فکر نکنه مشکلی رو حل کنه، چون چه بگیم نسیان موجب جعل حکمه، چه بگیم عنوان ملازمه با نسیان، بالاخره در فرضی که میخواد رفع بشه عنوان ملازم هم وجود داره، اون رو باید چیکار کنیم؟
بحث سر این هست که ما اشکال شما این بود که یک عنوان نمیتواند عرض کنم خدمت شما، بحث این هست که ما میخواستیم بگیم که یعنی در مورد نسیان، خود نسیان اقتضاء رفع را دارد، خود نسیان اقتضاء رفع را دارد، یک عنوان ملازمی اقتضاء جعل تکلیف را دارد. یعنی اون چیزی که از دلیل رفع ما استفاده میکنیم بیشتر از این نیست. ما میخواییم بگیم که در عرض کنم خدمت شما،
نظرم جواب اگر به اون
برنگردیم نمیشه، یعنی ما میخواییم بگیم که مقتضی تکلیف یه چیز است، اون عنوان ملازمه، مقتضی رفع تکلیف خود عنوان نسیان هست. پس برای این شارع میگه در جایی که لولا نسیان، لولا یعنی لولا رف، این به جهت این عنوان ملازم باید این شی باید بالاخره بالاخره باید اون مصلحتی که در خود رف هست رو در نظر نگیریم، این مصلحت امتنان و تسهیل رو در نظر نگیریم، ولی اگر مصلحت تسهیل رو هم از اول پاشو وسط بیاریم تضاهم میشه. حالا چه تضاهم نسبت به یک عنوان باشه یا دو تا عنوان ملازمی که برای یک معنون خارجی منطبق باشن. تضاهم به جهت این که در خارجن که شما میخوایید این شی رو محقق کنید، این شی قابل تفکیک نیستن این دوتا مصلحت و مفسده از هم، اینا باید به یه جا باید برگرد دونده بشن. مگر حالا اون جوابت که دیروز عرض میکردیم که بگیم که مصلحت در مثلا امت سابقه هست، چیز مصلحت ایجاب برای کل امم هست، مصلحت ترخیص در خصوص این امت هست، که محصل تکلیف میشه، این میشه محصل روایت. آن چیزی که در کل امم در انسان به ما و انسان اقتضاء جعل حکم در خصوص صورت نسیان وجود دارد، در امت محمد این اقتضاء با یک مزاحمی مواجه است. اینجوری هم مش کنیم
کلی هم میشه گفت اینا جان اختصاص به حکم دونه حکم نداره، همه احکام شامله.
نه حالا اونو بعد بحث میکنیم، فعلا این رو میخواییم بگیم که اون حکم اقتضای به چیز رو میتواند بگیرد یا نمیتواند بگیرد. خب حالا اینه که گفتید، همین رو میخوام امروز ادامش رو عرض بکنم. مرحوم آقای داماد بعد از این که میگن هم میتواند حکمی رو که مقتضیش هم در صورت وجود این عناوین هم در صورت عدم این عناوین وجود داره، او رو میتونه شامل بشه، اون صورتی که مقتضی فقط در صورت وجود این عناوین هست اونم میتونه شامل بشه. حالا چطوره بگیم ما همه موارد شامل میشه، همه احکام، چه احکام مختصه به این عناوین چه احکام مطلقه‌ای که لابشرط از وجود عدم این عناوین هست، بگید همه رو شامل میشه. آقای داماد میگه این جمع بین لحاظین مستقل، لحاظین مختلفه اینه و این نمیشه در کلام واحد. یه چیز شبیه استعمال لفظ اکثر از معنا ایشون میخوان قائل بشن، میخوان بگن که این دوتا لحاظ با هم دیگه قابل جمع نیست و این صحیح نیست. بنابراین وقتی اینا قابل جمع نبود، احکام مطلقه فعل اون که قطعا همه قائل هستن و مسلمن اونها رو شامل میشه، پس او رو باید بگیم شامل هست. احکام مختصه به عرض کنم خدمت شما، احکام مختصه به خطا رو مثلا این عناوین رو شامل نمیشه. ولی من نفهمیدم این لحاظین مختلفین به چه معناست. ما اینجور میخواییم بگیم، میخواییم بگیم اون احکامی که اگر رفع نبود در ظرف خطا موجود بودند، حالا چه به خاطر این که اقتضاش عامه در ظرف مثلا عمد هم بوده در ظرف خطا هم هست، یا اقتضاش اختصاص بازی داره به ظرف خطا، این چه این چیزه لحاظین مختلفه این همسایین ها. من نفهمیدم، جامعه خیلی روشن دارن، یک جامعه عرفی روشن، یعنی تمام احکامی که در ظرف خطا موجود اقتضا دارن، حالا چه اقتضا داشتنشون در ظرف خطا فقط در ظرف خطا اقتضاشون موجود باشه، چه اقتضاشون اقتضا عام باشه که ظرف خطا رو هم شامل بشه. این یه جامعه خیلی روشنه،
جامعه معناش هم
نه جامعه دیگه، جامعه یعنی همه جامعه بین مواردی که این حکم اقتضاش عام است و مواردی که اقتضا حکم اختصاص دارد به خصوص فرض خطا، اون نکته مشترکش اینه، وجه جامعش اینه. بالاخره در ظرف وجود این عناوین مختلف داشته باشن. حالا این اقتضاش در این ظرف چه به همراه اقتضاش در ظرف عدم وجود این عناوین باشه، چه نه اختصاص داشته باشه به ظرف وجود این عناوین، این چه مشکلی وجود داره؟ من خیلی متوجه نشدم.
شاید میگم این در فرض خطا مقتضی داره من ذاته، در فرض چیز مقتضیش غیر خودشه، بگن اختصاص داشته به خطا.
او مهم نیست، اختصاص در این ظرف وجود داره، حالا چه اختصاص به جهت یک عنوان عامی هست که برای منطبقه، چه اقتداش به عنوان نسیان هم مهم نیست. ما نمیخواییم بگیم نسیان اقتضا رو ایجاد کرده باشه، نه، اقتضاش در ظرف نسیان وجود داشته باشه، چه به جهت عنوان نسیان باشه، چه به جهت یک عنوان شامل باشه. میگه من ظرف نسیان رو هیچ روش تأکید میکنم به جهت اینکه این اقتضا لازم نیست معلول عنوان نسیان باشه، این اقتضا در ظرف نسیان باشه. حالا چه معلول عنوان نسیان باشه که اختصاص به صورت نسیان داشته باشه، چه معلول یک عنوان عامتری باشه که هم صورت نسیان رو شامل میشه هم صورت عدم نسیان رو شامل میشه. این نکته ای نداره که ما اون رو اختصاص بدیم. خب پس بنابراین ثبوتن هیچ مشکل خاصی در بحث نیست. بحث عمده اینه که، و این نکته رو هم عرض بکنم، حالا اینو فردا توضیحش بیشتر بدم، فقط بحث میونه بحث اثباتی. ما در بحث اثباتی میگفتیم اینجا باید نسبت سنجی کرد امثال اینا. یه انقلت اینجا وجود داره، این انقلت رو فردا توضیح میدم. ممکنه شما بگید که اینجا دلیل رفع حکومت داره بر ادله احکام، از ادله احکام مثبته احکام، و چون حکومت داره در حکومت نسبت سنجی نمیشه. این حالا فردا نمونش توضیح میدم که آیا مطلب همینجور هست یا همینجور نیست. و صلی اللہ و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.